درس خارج طهارت جلسه هشتم دوشنبه ده هفته 91.
باید من پیدا کردم که امام دستور مستقیم میده به حشمت خلده. اگه میخواد الان بدم نظر
تو همین باب 11 و
تو کافی گیره بردن تو بابی تو باب حج بود فضل حج یکم تو باب اکل زیت و مثلا
خلده.
اگه میخواد الان بدم
حضرت مرد الان هم دارید بود من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأراضين أرواحنا فداء عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب دیروز عرض کردیم که روایات وارده در حل خل دلالتش به اطلاق و عموم محل تأمل و اشکال هست، چون یا حکایت فعل که امام میل فرمودن یا پذیرایی فرمودن به خل، خب این روایات دلالت نمی کنه برای اینکه اون خل چه قسم خلی بوده، بنابراین با اونا از اونها نمیشه مطلب رو استفاده کرد. بله از اونها استفاده میشه که فی الجمله خل حلال داریم و همچنین طایفه ای از روایات اونها هم در مقام بیان خواص و آثارن که خل دارای خاصیت هاست. از اون روایات هم گفتیم نمیتونیم استفاده کنیم، چون اگر مصداق خل منحصر بود در خل در یک قسم، بله این استفاده میشد، چون وقتی آثار و خواص رو که میگن برای استفاده اگر قسم حلال نداشت آثار و خواص او گفتن چه اثری داشت، مثل اینکه آثار و خواص مثلا کلب و بیان که لحم کلب چه آثار و خواصی داره گفتن نداره، تو نمیشه استفاده کرده باشه. اگر منحصر بود بله استفاده میشد حلیت او، ولی وقتی این طبیعت دارای افرادیست بعضیش حلاله ولی بعضیش هم ممکنه حلال نباشه، اینجا بیان آثار و خواص برای طبیعت لا بأس به، و از اونم استفاده نمیشه که کدام حالا قسم حلال کدام حرام. بله تشویق به استفاده از این آثار و خواص میشه و این لا بأس به، چون راه داره، راهش اینه که بره قسم حلال رو پیدا کنه و از اون استفاده کنه. مثل این که میگه که آقا اگر احساس ضعف کردی علیه به اکل لحم، علیکه به اکل لحم، حالا معناش اینه که همه لحم درست ده. این در مقام بیان این است که اکل لحم این خاصیت داره که ضعف زدائی میکنه، حالا چه حلال چه حرامش این خاصیت ممکنه برش مترتب باشه، اما تو در مقام استفاده خب قهرم باید بره قسم حلالش رو پیدا کنی و این بهره برداری رو از لحم داشته باشی. من رو اون طایف هم دلالت نمی کنه. Yeah. بله؟ اگر هم حرف اول رو بزنید که ما گفتیم که خب نعم الوفاق، یعنی اونجایی که هیچ قسم حلالی نداشته باشه درست، اما اونجایی که قسم حلال داره و قسم حرام هم داشته باشه اشکال، اونجا که هیچ ضعیف نیست، هیچ ضعیف نیست، در مقام بیان نیست، در مقام بیان ذکر خواسته، نه در مقام ذکر حلال و حرام این ماهیت که کجا حلال کجا حرامه، در مقام بیان ذکر خواسته، ذکر این خواست لغو نیست، همین که یک مصداق حلال داشته باشه ذکر این خواست لغو نیست، و ازش استفاده اطلاق عموم هم نمیشه که بخوایم بگیم از ذکر خواست اون طبیعت معلوم میشه تمام افراد این طبیعت حلال هم. چه ملازمه بین این دوتا هستش؟ بله؟ کلام ایشون در بحث در جلد 11 هم در بحث اطعمه اطعمه و اشربه. خب دیروز عرض کردیم که اگر روایاتی پیدا کردید بر این که دلالت بکنه بر امر به اکل خل علی نحو الاطلاق، اونا خوبه اگر همچه روایاتی داشته باشیم. آقا بعض روایاتی رو پیدا فرمودن که عرض میکنم با تشکر از ایشون که این زحمت رو کشیدند و همه ما باید همین جور باشیم که دنبال مطالب باشیم، اینجور نباشه که از کنار مطالب بگذاریم، این زحمت ایشون قابل تقدیر است و اتفاقا روایتی هم که ازش از نظر اخلاقی هم روایت مناسبی است. ولی من سندشو الان نمیتونم بگم چه جوره، اما الان مبنانا که این روایت از کافی شریفه، الان مبنانا این حجت ان اضافر قال ابو عبدالله علیه السلام ما یمنعک من الحج فی کل سنه، چرا هر سال حج مشارف نمیشه؟ ما یمنعک من الحج فی کل سنه. خب الان به ما ممکنه بگیم ویزا نمیخواد، اون وقت اینجور نبوده دیگه، ویزا اونا نمیخواد. قلت و جوز و فلاک الیاد، خرج زن و بچه نمیذاره الیاد. فقال ازام مت فمن لعیالک، اگه مردی عیالت کی اونا رو اداره میکنه؟ همچه تو توکل به خدا نداری. ازام مت فمن لعیالک اطعم یالک الخل و زید و حج بهم کل سنه، یعنی در خورد و خوراکتون قناعت کنید تا پس اندازه برای حج داشته باشید هر سال، به جای اینکه خورد و خوراک اونا رو خورد و خوراک مفصل و غیر قناعتی قرار بدین و در اثر او حج نتونیم هر سال نتونیم اونا رو حج ببری، نه خورد و خوراکشون رو قناعتی کن و خل و زیت به اونا بده تا در اثر اونا رو بتونی حج ببری. در روایات دیگه هم در باب حج وارد شده که حضرت می‌فرمایند که این تدبیر رو به کار ببرید برای اینکه مستعد مشرف به حج بشید، هر از درآمداتون هر بار یه مقداری کنار بگذارید، یه مقداری کنار بگذارید برای اینکه بتونید به حج مشرف بشید. این یک برنامه ایست که شارع داده، اسلام داده، که انسان برای امور مهمه یعنی در محاسبات زندگی اهل محاسبه باشه، تدبیر باشه که بتونه به کارهای خیر و به کارهای به زیارات و به اون امور دیگر هم برسه. خب حالا آیا این روایت دلالت میکنه بر بحث ما یا نه؟ حضرت فرمود اطعم عیالک الخل و زید و حج بهم کل سنه، اطلاق داره خل به اونا، ولو این خل از به خدمت شما از خدمت خمر گرفته شده باشه، یا اینکه نه امام علیه السلام باز در اینجا در مقام بیان این که چه خلی حلاله چه خمر خلی حرامه نیست، همین که قسم حلال داشته باشه یک توصیه، اینجا در مقامه اینه که تو برنامه ریزی کن. مثل این که گفت اگر اینجا مثلا میفهمد که اطعم ایالک الله و زید، اگه لم از خل ارزون تر بود مثلا، خب با ضلالت میکرد نه، چون در مقام بیان این جهت نیست. اطلاق در جاییست که بدانیم گوینده از اون حیثی که ما میخواییم اطلاق بگیریم در مقام بیانه، اینجا از اون حیث در مقام بیان نیست. بله باز اینجا اگر این چنین باشه، کما که در ذهن بعضی آقایون هست که اصلا خل دو قسم نداره، حتما هل خلی مسبوق به خمریته، اگه اینجور باشه که دو قسم نداشته باشه، بله علیکه بالخل، فرض اینه که مصداق دیگری نداره، قرآن دلالت میکرد. ولی وقتی برای خل دو مصداق وجود داره و امام هم در مقام بیان نیست از اونجا، هم بنابراین دلالت نمی کنه. هاکذا روایات بعد که فرموزید اونا هم وزانش همین وزانه.
خلی که خودش
خامری
که خودش
حاصل
شده
بکنه، اون میاد بحثش انشاءالله. بله نه اونی نه اون نه اون نه اون بحث دیگری، اون روایات بحثه اونا که دلالت میکنه، اونا همون روایات طایفه اولاست، یعنی دلیل دومه که فرمود خمر رو خودتون فاسد کنید، یعنی خودتون خلش کنید، خودتون خلش نکنید، اونا که خود به خود خل شده، خمری که خود به خود خل شده، در بحث شروط خواهد آمد که یکی از شروط حلیت خل گفتن این است که و طهارت خل این است که بالعلاج نباشه و خود به خود تبدیل به خل بشود، این در شرایط خواهد آمد، روایت هم اونجا انشاءالله خواهد آمد و بحث می‌کنیم. بله؟ نه لازم نیم از به حلیت باشیم، ممکنه مصداق حلالشونی باشه که از غیر خل خمر گرفته شده، از اسیر عنبی مثلا گرفته. نمیدونی باشه، ممکنه اشکال نده، انقلاب این دلیل انقلاب برای اونجا اون وقت است، نه برای اونجا که خمر باشه، چون سوی یکی از صور این بود که الاسیر و الانبی و المغلی قبل از سلسان بشود خل. خب باشه ولی به درد قسم اول میخوره، به درد مورد اول میخوره، ما فعلا مورد اول رو داریم بحث میکنیم، اون یه مورد دیگریست، مورد اول الخل المنقلب و عن الخمر است. فرمودید
که اگر امام مستقیم بگیر برای خمر بکن اون دیگه دلالت
نه دلالت نمیکنه. بفرماد الخل حلال، این الخل و حلال این اطلاق، یعنی از هر قسم تقیید نکرده، اما اگر گفت برو خل بخور و حال این که خل بعضی اقسام حلال داره معلومه، از این نمیفهم که همه قسمش حلال. و اما دلیل چهار و پنج، دلیل چهار و پنج عبارت بود از سیره، منتها دلیل چهارم عبارت بود از سیره متشرعه بر حلیت اکل خل منقلب عن الخمر، و پنجم عبارت بود از سیره متشرعه بر معامله شیء طاهر با خل منقلب عن الخمر، که اگر مسبب سیره رو حلیت قرار بدیم اون وقت از او اثبات میکنیم به دلالت التزامی طهارت را، و از اثبات طهارت خمر اثبات میکنیم مطهریت انقلاب را، پس بنابراین مطهریت انقلاب میشه در طول، اگر سیره رو مثلا بشه از اول سیره بر معامله طاهر طهارت قرار بدیم، که ما سیره متشرعه رو میبینیم به ما متشرعون یزاولون الخل المتخذ من الخمر، بدون اینکه تطهیر کنن، اگه به حساب لباسشون برخورد کرد لباس رو تطهیر نمی کنن، با اون نماز می خونن. اگر به بدنشون اصابت کرد تطهیر نمی کنن، نماز می خونن. اگر به آب قلیلی اصابت کرد با اون آب قلیل، اون آب قلیل رو می آشامن، با اون وضو می گیرن، غسل می کنن، تطهیر انجام می دن. می بینیم یزاولون مع الخل المنقلب من الخمر معاملت طاهر. خب وقتی که طاهر بود پس بنابراین به دلالت التزام میفهمیم پس انقلاب مطهره. این دو بیان در استدلال به این سیره متشرع دو تا مناقشه هست. مناقشه اولا در احراز معاصرت این سیره متشرع است با عصر معصومین علیهم السلام. خب روشنه که سیره ای دال بر موقف شریعت که اون سیره معاصره با عصر معصومین علیهم السلام باشه. چرا سیره معاصره کاشف از موقف شریعته؟ به این دلیل که این متشرعه به ما و متشرعه وقتی یه کاری رو انجام میدن فرض تشرعشون دلالت میکنه بر این که اینها معتقدن به این که اون کار حلاله یا واجبه یا حرام. اگه سیرشون بر ترک التزام به ترک دارن به ما انهم متشرعون و ملتزمون به دین دارن ترک میکنن همه، این ینبع و یکشف و از این که عقیده شونه میگه شر اینو میگه. اگر انجام میدن به ما هم متدینون و متشرعون و ملتزمون به دین، این عمل اونا کشف میکنه از این که معتقدند که شر این را واجب فرموده یا حلال فرموده. پس این عمل یکشف عن این اعتقاد. این اعتقاد وقتی فراگیر شد همگانی شد به حساب احتمالات نمیشه مخالف واقع باشه، همه ی عقیده خلاف واقعی رو پیدا کرده باشه. پس بنابراین چون و این فرضیه که بگیم بله همه عقیده پیدا کردن خدا و رسول و دین اینو میگه، اما همه اشتباه کردن، این یک فرضیه ایست که ولو عقلا مستحیل نیست، اما به حساب احتمالات احتمالش صفره. پس انسان اطمینان پیدا میکنه، بلکه برای بعضی از نفوس قطع پیدا میشه که موقف شاره پس همینه. بنابراین ما در باب سیره متشرعه نیاز به امضاء شرع نداریم، بلکه در باب سیره متشرعه خودش به نحوه برهان این کاشف از این است که شرع اینو میفرماید. فرق سیره متشرعه و سیره عقلا اینه که در باب سیره عقلا باید او رو زمینه بکنیم به امضاء شرع، که او رو استفاده کنیم امضای شر رو از مثلا عدم ردش، سکوتش، عدم نهیش. اما در سیره متشرع وقتی دیدیم متشرع دارن این کار رو میکنن، خود این کاشف از این است که پس شعار موقفش اینه. چرا؟ برای که این کار اینا به ما هم متدینون، به ما هم متشرعون کشف میکنه که عقیده دینیشون اینه، همه اینا عقیده دینیشون اینه. و به ما اینکه همه اینا عقیده دینشون این باشه مخالف با واقع بودنش یه امر غیر محتملی، پس کشف میکنیم موقف جاره اینه. خب این بیان اینکه چرا سیره کاشفه. و این باید در اصل معصومین باشه. چرا؟ چون اگر این سیره در اصل معصومین نبود، در اعثار متأخره ای بود که متدینین از شارع عقد نمی کنن، از فقها عقد می کنن. این کاشف از این میشه که در اثار متأخره که بله مراجع تقلید و فقها اینجور میگن، این درسته، اما کش نمی کنه که شارع اینو داره میگه. فلزا در باب حلق لحیه فرمودن درسته سیره متشرع و متدینی و مبالین به شر اینه که حلق لحیه نمی کنن. اما این آیا اگه برای ما ثابت نشه که در اعثار ائمه علیهم السلام چجور بوده، از این نمیتونیم بفهمیم موقف شارع را. چرا؟ برای خاطر این که معمول فقهای عظیمی که مورد رجوع ناس بودن در اعثار و امثار مختلف این فتوا رو داشتن، فتوای اونا باعث میشه کما نشاهد و فی زمان نهازا. مثلا مرحوم امام رضوان الله علیه که مثلا ایشون بلاد کبیره رو فتوای خاص داشت، یا برای شب لیالی مقمره فتوای خاص داشت، خب این فتوا تقریبا دیگه در سراسر ایران شده بود یه امر مسلمی که مثلا کسی که تهران میرفت و یه قصد ده روز میخواست بکنه بلادی کبیره است دیگه. حالا اگه کسی امام مرجع وحید در تقلید نشده بود، حالا اگه یک آدم با نفوذی مرجع وحید در تقلید هم شد، قهرن در زمان او یک سیره وسیعه گسترده درست میشه. همه این مردم هم چرا انجام میدن؟ لدیانته، ولی این لایق شوان رأی المشاره. چرا؟ این دیانت اینا باعث شده که به حجت شرعی اتکا کنند در کارشون. حجت شرعیشون چیه؟ قول فقیه. خب پس باید بریم سراغ علما و اون دیگه میشه اجماع. بعد ببینیم حالا اون علما چرا میگن اجماعشون مدرکیه نیست، به چه دلیل گفتن، استدلالاشون رو ببینیم. این جفت حالا اینم روشن خواهد شد انشاءالله. پس بلا چی باشه؟ نه ما حالا به جابر ظرف زنب کار ندارم، اونو بحثای دیگه دیم. اگه سیره قطعیه بود ما دیگه احتیاجی به روایت نداریم. خود سیره قطعیه اگه صغراش محرز بشه قطع آوره. نه ملازم نیست. خب این به خدمت شما هست که وجه این که چرا سیره متشرعه قطع آوره و حجت و منبع از موقف شارعه. حال بعد از اینکه این روشن شد و روشن شد که شرط این که موقف شارع رو دلالت بکنه تأثرشه و الا ممکنه در اثر فتوای فقها باشه، حالا عرض اینه که در مانعنفی ما درست الان فی زمان نا و مازاها ها من الاعثار میبینیم بله متشرعه از خل منقلب عن الخمر استفاده میکنه، این درسته، اما این استفاده در این در اعثار ما که دلالت نمی کنه بلی که موقع شارعه اینه. این که در زمان شارع چطور بوده ما خبر نداریم، سیره بوده برای نبوده نمی دونیم. اگر بخوایم وجود سیره رو در زمان شارع از وجود سیره فی زمان نا کشف کنیم، بگیم الان که سیره از ظاهر اینه که این سیره بقایای سیر سابقه است، این جیل از جیل قبل گرفته، جیل قبل از جیل قبل گرفته، جیل قبل از جیل قبل گرفته تا زمان معزومی، جواب اینه که این یک امر احتمالیه، ممکن است نه اینجور نبوده، بلکه تخلل فتاوا در بعض اعثار موجب انقلاب سیره و قضا سیره متشرعه شده. و این امکان داره در فقه امثال و موارد فراوان داره که گاهی سالیان متمادی یک فتوا در بین متشرعه رائج بوده و عمل بر طبق اون بوده، بعد یه بزرگی که تفوق فتوایی داشته و مورد مراجعه اکثر ناس بوده آمده فتوای دیگری داده، او مبدأ این شده که اون سیره سابق مهجوره بشه و سیره جدیدی حادث بشه، و این امثله فراوان داره در فقه. بنابراین در معنوی ما نمیتونیم به سیره لولا روایات و لولا ادله دیگر، اگه ما بخوایم به سیره استدلال کنیم این مناقشه رو داره. پس مناقشه اولا اینه که سیره نافعه از نظر صغرا مشکوکه، اون سیره که به درد به استدلال میخوره در معنوی از نظر صغرا مشکوکه. این اشکال هم. اشکال دوم اون دیگه گذشت دیگه، ما مزا اون راجع به اطلاقات بود، اون نفس احتمالش کفایت میکرد. اینجا احراز ما میخوایم وقتی استدلال به سیره میکنیم. خلافه چی؟ آره. ولو احتمالشو بدیم، ولو احتمالشو بدیم، اون حرف این. اینجا میگیم وقتی استدلال به سیره میخوایم بکنیم باید سیره رو احراز کنیم که هستش. و اما مناقشه ثانیه اینه که ولو احراز کنیم وجود سیره را در اثار معصومین علیهم السلام، اما مقام خصوصیتی داره که باز لا ینفع الاستدلال. توضیح مطلب این است که از روایات وارده در باب خمر و از سلوک روات بعض روات و از فتاوای قدامی فقها استفاده میشه که در اعثار ائمه علیهم السلام دو مشرب فقهی بوده راجع به خمر. روایات داله بر طهارت خمر متعدده که دلالت میکنه بر طهارت خمر، فلذا مثل مقدس اردبیلی قائل به طهارت خمره، ولو حرامه ولی طاهر. پس یه مشرب فقهی به حسب راویان اون روایاتی که روایت کردن طهارت خمر را، یک مشرب فقهی اینچنینی بوده که یه عده قائل بودن به طهارت خمر به خاطر روایاتی که نقل میکردن و فتواشون بر این بود. بعض روایات هم عملا حتی داره ابوبصیر و اصحاب ابوبصیر اینا داخل مسکر آب میکردن که از اون چیزش بیفته میخوردن. بعد کسی به ابوبصیر اشکال میکنه میگه که من خدمت امام صادق گفتم شما این کار میکنید، حضرت میگه نه آب که حلال نمی کنه خمر رو، و اونا ترک کرد. بعد اومدن خودشون خدمت امام صادق گفتن آقا فلانی از شما اینجوری نقل کرده، از افرادن بله. حتی عملا بزرگانی از روات در زعم اونا این حرمت رو به این شکل و این نجاست به این شکل و اینا بله نبود. فقه های قریب به عصر حضور بلکه مدرک بعض اهل عصر حضور مثل پدر والد صدوق که قبر شریفش در همین جاست، مثل خود صدوق، مثل ابن ابی عقیل نعمانی، مثل جعفی از این بزرگان قدامی اصحاب نقل شده که اینا فرمودن که خم پاک ولو حرام بل پاک. شخصیتی مثل محقق حلی صاحب شرایط در عبارتی فرموده بالاخره این ور مسئله هم چیز داره، دلیل داره، اون ورش هم داره، احتیاط اینه که آدم معامله نجاسه. خب اینا به ما نشون میده که در اثار ائمه علیهم السلام دو مشرب فقهی بوده. یکی از این مشارب فقهی که میگه حلاله، خب اینا اگه بعد خمر که خل شد بیاشا من سیرشون بر این باشه که بخورن، یا سیرشون بر این باشه که یزاولون معه معاملت طاهر، خب این بر اساس مبناش میگه که اصلا این نجس نبوده و بنابراین سیره اونا لا یک شفاعن، این که انقلاب متحره، این از اول طاهر بوده، بله سیرهشون یک شفاعت، این که محلله، حلال کرده نه متحره. بله اون طایفه دیگر که قائل به نجاست بودن، سیره اونا وقتی بر حلیت اکل و بر مزاوله طهارت باشه، سیره اونا دلالت میکنه، یعنی سیره اونا باید قهرن بر اساس این باشه که انقلاب متحر میدونه. اما سیره اونا لا یک فینا، چرا؟ برای اینکه حساب احتمالات در کجا میاد؟ وقتی همه بگن یک چیز رو، نه ممکن اونا دارن اشتباه میکنن، چون طایفه بر دو قسمت دیگه، حساب احتمالات در جای تطبیق میشه که کل متشرعه بر یک منوال باشن و طرق مختلفه وجود نداشته باشه برای مقالشون. خب اونجا اتحاد اونها بر یک روش واحد ینبع از این که عقیده واحدی دارن، عقیدهش اینه که شارع گفته، همه میگن شارع فرموده انقلاب متحره و حساب احتمالات میگه همه نمیشه خلاف عقیده پیدا کرده باشن. اما اگر نه 50% میگن ما به خاطر این داریم میخوریم که انقلاب رو شارع متحر قرار داد، 50% هم میگن نه به خاطر اینکه اصلا نجس نبوده. نتیجه و خروجش این میشه که 50% متشرعه دارن میگن عقیده ما اینه که شارع انقلاب رو متحق قرار داده، نه 100%. با 50% کشف قول معصوم نمیشه. ببینید پس بنابراین وقتی ما میخوایم از سیره استفاده بکنیم باید دقائق مورد را هم و خصوصیاتی که در مورد وجود داره اونا را هم مورد مداقه قرار بدیم. اینجور نیستش که مثل یه اصل مسلمی آقا سیره یک از ادله، تا سیره دیدیم بتونیم طبقش فتوا بدیم، باید خصوصیات مسئله مورد بحث رو بهش توجه کنیم. الان وقتی در ماننوی توجه میکنیم و محاسبه میکنیم میبینیم این چنینه، بنابراین به سیره هم نمیتونیم تمسک کنیم. ولعله این که بزرگان قوم اساطین فقه در این باب به سیره تمسک نکردن، در کلمات شما ببینید به روایات تمسک کردن و دیگه نامی از سیره نبردن، لعله اونها به این نکته توجه داشتن و از این باب نفرمودن. بله نداریم قول بعدن فصل کجود نمیدونیم، شاید اگر شاید اگر اونایی که بر اساس طهارت دارن مصرف میکنن، یعنی میگن خم طاهره، اگه اونا قائل به نجاست خم بودن لعله میگفتن نه باب نمیشه، نمیشه لعله، با که فتواشون رو نمیدونیم. این هم دلیل به خدمت شما عرض شود که 4 و 5. دلیل ششم اگر اجازه بفرمایید،
آره
چیو؟
یه
بله درد بحث ما نمیخوره. بله از این سیره ما میفهمیم که یه خل علالی هست، اما بحث اینه که میخوایم اثبات کنیم این فرض را. فعلا قسم اوله، درست؟ و اما دلیل شیشم، دلیل شیشم که استدل به کاشف اللسان در کشف اللسان و همچنین مرحوم قبل از ایشون مرحوم علامه قدس سر رو در منتها الاصل فرمودن للاصل، مثلا در کشف اللسان هست اجماعا و نصوصا و اصلا. این اصل چی مقصوده؟ دو احتمال درش هست. احتمال اول اینه که اصل عملی باشه، یعنی شک میکنیم که خل منقلب من الخمر حلال ام لا، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اگه این مقصود باشه این تمام نیست و بعیده که این علمین محققین اینو بخوان بفرماین. چرا؟ برای خاطر اینکه گفتیم در این موارد ملازم است با عامل تنجیز و درسته که انقلاب شده از حالت خمریت خارج شده، ولی به حسب نظام وجودش این با عامل تنجیز ملازمه داره، فلیزا کل شیء طاهر اینجا نمیتونیم بگیم دلیل بر نجاستش داریم. وقتی دلیل بر نجاستش داریم نه پاکه و نه حلاله، چون خوردن نجاست محرامه. پس اینجا چون دلیل بر نجاست هست جای تمسک به این قاعده و اصل نیست. و اما بیان دیگر، بیان دیگر که مرحوم علامه رضوان الله علیه دارند و بعض دیگه باز دارند اینه که خود کشف اللسان جلد 1 صفحه 466 و یطهر الخمر بالانقلاب خلن بالانقلاب خلن بالنصوص والاجماع والاصل لزوال الحقیقت النجسه و حدوث حقیقت اخرى، که استدلال اینه مقتضای اصل. چرا؟ چون حقیقت نجسه که خمریت بود که زائل شد، موضوع نجاست پرید، این موضوع جدیدم که دلیل بر نجاستش نه، این موضوع جدیدم که حقیقت دیگری خل حقیقت اخرى. خب این استدلال هم جوابش روشنه، درست حقیقت اخرى، بنابراین که ما قبول بکنیم مثل مرحوم آملی رضوان الله علیه که حقیقت اخرى، ولی امام که گفتن نه حقیقت اخرى نیست، صفت جوز شده. مرحوم ما مقانی فرمود حقیقت اخرى نیست، سید فرمود حقیقت اخرى نیست، صاحب عروه. حالا فرض کنیم حقیقت اخرى است، اما عامل تنجیز وجود داره، دلیل بر نجاستش داریم، اون از بین رفته ولی عامل تنجیز وجود داره، پس بنابراین چطور میتونیم بگیم طاهره؟ از کجا اقتضای اینو میکنه؟ بله این اصل باز این اصل اصل عقلیه، یعنی عقل میگه خب اون که رفت اون رفت، اون که نجس بود که رفت، این هم که جدید پیدا شده چرا بگیم نجس؟ خب جوابش اینه که اولا چرا بگیم نجسه؟ چون دلیل بر نجاست داریم، چون ملاقات با ضرب کرده، ملاقات با مایا و آلجو به کرده که اونا نجس بودن، متنجس بودن. ثانیا و ما همطور از پیش خودمون میتونیم بگیم هر چیز پاکه. شبه حکمیه دلیل شرعی میخواد. یا باید به قاعده طهارت تمسک کنیم، کلش این طاهر رو بگیم، یا باید به اون فرمایش امام بگیم که الاشیاء کلها ملغمرتون فی بهار طهاره و الهلیه، که قبلا گفتیم ایشون هم جدایی قاعده ایست، کل الاشیاء منغمرتون فی بهار طهارت الواقعیه ها، خلافن لقاعده طهارت. قاعده طهارت طهارت ظاهریه میگه. یا این که به احتمالی که مرحوم آقای آخون در روایت کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر دادن ملتزم بشیم در باب استصحاب، مرحوم آقای آخون احتمال دادن که این روایت مبارکه مشتمل بر دو حکم باشه، صدرش کل شیئن طاهر داره حکم میکنه که همه چیزا پاکه، ذیلش بعد میگه حالا که همه چیزا پاک شدن این پاکی ادامه داره حتی تعلم انه قذر. بنابراین این روایت مشتمل بر بیان استصحاب و طهارت واقعی یه اشیاء. نه این که این یک حکم داره میگه، معروف اینه که این قائم عبارت یک حکم رو بیان میکنه، یعنی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این حتی تعلم انه قذر که غایت هست عنوان به صدر میده، میشه کل شیء لا تعلم انه قذر، هر چیزی که نمیدونی او قذره یا نه شک داری، طاهر تا بدانی. اگه اینجوری معنا کنیم این روایت فقط قاعده طهارت رو در زمان شک بیان میکنه. آقای آخون فقه الحدیث رو اونجور هم احتمال دادن، شاید هم استظهار کرده باشم که نه، صدرش داره میگه هر چیزی پاک به طهارت الواقعیه، کل شیء طاهر، ذیلش داره میگه حالا این طهارت واقعیه رو استمرار بده، استظهار بکن 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 تا جایی که یقین بکنی که پذیره. اگر این معنا را برای این روایت کردیم که ایشون فرموده، خب بله دلیل داریم همه چیزا پاکه، یکی از اون چیزا عبارت از این، اما در این حال باز اینجور هم معنا کنیم اینجا نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون نعلم و انه و قذر دلیل بر قضاوتش داره، با هم همین است که ملاقات با ضرب کرده یا ملاقات با ما یو آلج و به کرده. بنابراین از این ادله سته اونی که قابل استدلال هست و نطمئن به، فقط دلیل چندومه؟ دلیل دومه که روایات وارده در نفس مسئله باشه. بنابراین استنادن به روایات وارده در نفس مسئله، نلتزم به این که خم خل منقلب عن الخمر طاهر است و به نتیجه پس انقلاب در اینجا مطهر است، در این مورد انقلاب مطهر است. این مورد اول انشاءالله موردهای بعد
امکان داره که کیفیت عمل مطلق اینو تشخیص بدیم.
حالا
مثلا امکان داره ما تشخیص بدیم که حالا مطلقین که این کار انجام میدن یا ترکیتن چه تا دارن؟
بله،
به خاطر شرعشونه یا به خاطر
اگر به ما هم ملتزم یعنی این فهمیده به ما هم ملتزم